جناب دکتر افتخاری، اگر مایل هستید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله بسیار خوب.
آقای دکتر، ویلا خانوم از انگلستان تماس گرفتن، ایمیل فرستادن، پس ابراز لطف به شما و رادیو. میفهمن که من یک سوال دارم که شاید سوال و مسئله خیلی از زنان ایرانی و حتی غیر ایرانی باشد. من یک مهندس الکترونیک هستم و همکاران من همه مرد می باشن. ما از ابتدا دو مهندس زن بودیم که فرد دوم کارش را به شرکت دیگری منتقل کرد. مشکلی که من و ایشان داشتیم و داریم این است که همیشه مورد آزار سکسی و شوخی های ناپسند همکاران مرد ما قرار می گیریم. من خیلی دوست دارم که با همکاران در بیرونش از شرکت هم برنامه های آزاد داشته باشیم، مثلا به رستوران بریم یا به پارک و یا کارهای از این قبیل. اما من متوجه شدم که همکاران مرد من مرا قبل از اینکه به عنوان یک همکار بشناسن یا بدانن به عنوان یک زن میبینن. به گفته اطرافیانم من قدری هم زیبا و خوش سیما هستم و همین باعث شده که مورد آزار و اذیت باشم. سوال این است که چگونه میشه در افکار و برخورد همکاران تغییر ایجاد کرد؟ آیا زنها را همیشه نمیشود به دور از چهره و ظاهر به عنوان انسان و همکار قبول کرد؟ آیا همکاران من مشکل روحی خاصی دارن یا این برخورد عمومی است؟ توی پرانتز اضافه فرمودن که شاید ما زنها محکوم به تغییر دادن هستیم. یا نمیدونم، شاید هم ببخشید این کلمهش واضح نیست، شاید هم سوالشون این باشد که یا اون تبصره آخرین باشد که شاید ما زنها محکوم به تغییر خودمان هستیم.
بله همون شد.
سوال بعد سوال خیلی جدی و مشکل خیلی عمومی است.
بله والا سوال خیلی جدی است و آدم از وقتی که من مردم خودم میخوام این سوال جواب بدم، از شما چه کنون که قدری هم خجالت هنوز میکشم. همین الان همین که وقتی که سوال مطرح میشد من احساس کردم که بخشی از این گناه و از این جریمه خلاصه من هم به عنوان یک مرد مربوط میشه به این دیدگاه و به این خلاصه تلقی از زن. این یک مسئله است که به ویژه وقتی که از انگلیس مطرح میشه، اگر که در ایران با روابط مشخص خودش مطرح میشه، اگر در کشور پیرامونی بود، اگر که در مناسبات عقب مانده ای بود، باز ما میتونستیم توجیه کنیم که در حال از در و دیوار تبعیض میباره، زن فرو دست هست و بالاخره آسمون یک رنگه اونجا سراسر همه جا. ولی در وقتی که در یک کشور پیشرفته و متمدن که در ترتیب آدم انتظار داره که پاشنه در برقواعد جامعه مدنی بیچرخه، انتظار نمیره که دیگه این چنین برخود بشه. بازنه مشکلی که هست وجود داره امروز. یک گرفتاری که من در جواب این سوال دارم اینه که من دقیقا نمیدونم که من همکاراشون یا همه ایرانی هستن یا مخلوط ایرانی خارجی است یا اینکه انگلیسی هستن و اینها. اگر که همه همکاراشون بر دو فرضی من میذارم و اون اینه که اگر که همه همکاراشون انگلیسی هستن یا غیر ایرانی هستن و ایشون تنها اونجا افتاده، خب علاوه بر برخوردهای نامعقول غیر انسانی فئودالی به اصطلاح میتونه بعضی راسیزم هم و تبعیض هم باشه که برخوردی که با ایشون میشه عملا هدف دیگه تعقیب بکنه که ایشون رو و پرتاب بکنه بیرون از سازمان کار و از اون شرکت و از اون ارگانیزیشنی که توش هست. اگر که این شکایتی است به فرهنگ ایرانی در برخورد با زن که به هر حال خود فرهنگ ایرانی خودمون آسیبای کمی توی رابطه نداره و حالا کارهای فراوانی باز کرد باش و اینها آسیبای زیادی برای فرهنگ ما خب اون وقت حالا فرق می‌کنه. ولی به طور کلی فرض کنید حالا هم ایرانی و هم انگلیسی اونجا مردایی هستن که یک خانم همکار رو گرفتار کردن بین خودشون و به هر حال به عناوین مختلف به قضی فضا رو تلخ و تنگ کردن که ایشان ناچار هستن به عنوان یک موزل مطرح بکن به دیگه که سابقه ذهنیشون هم برمیگرده به همکار دیگه که کارشو قطعه. سوال اینه که ما چگونه به انسان نگاه میکنیم؟ سوال بحث دیدگاه هاست، بحث ارزش گذاری هاست. حالا یک زن زیبا در محیط کار ما به خودی خود نباید مشکلی ایجاد کنه، یعنی قبل از اینکه ما به زن با زیباییش یا به عنوان زن نگاه کنیم به هر تفید انسانی هست در کنار ما با مجموعه ابزارهای انسانی دقیقاً مثل خود ما و در اینجا ضمیر ما مرد ها هست هست که من میگم ما اینجا دیگه منظورم همه مرد ها هست. و ما من خودم شخصاً در محیط کارم دیدم در کلینیک های زیاد در بیمارستان های متفاوتی که کار کردم در این سال های بیشه در تبعید اونجایی که زن و مرد حدوداً به اندازه هم بوده سر کار محیط هارمونیک‌تر، آروم‌تر، طبیعی‌تر بوده. جایی که تعداد زن‌ها زیاد بوده باز ناهنجار بوده روابط به نظر من، یعنی بنا به تجربه شخصی خودم. جایی که مردها خیلی زیاد بودن باز روابط ناهنجار بوده، یعنی زن‌ها زیر فشار بودن. مثال می‌زنم، زمانی که من در کار جراحی به اصطلاح کار می‌کردم، جراحی تخصصی است که بیشتر مردها انتخابش میکنن. الان بیشتر تعداد جراحای زن بیشتر شده به تدریج، دلایل خاص خودش هم داره. اینکه شما وسطای شب باید وایسید عمل کنید کاری نیست که خانم ها در به عنوان آلترناتیو شماره یک انتخاب میکنن، به خاطر مسئولیت زیادی که در خونه هم دارن زمنان و بچه و اینها، کاری که مردها هرگز نمیکنن و اصلا مشکلی براشون ایجاد میکنه. با نه بارداری دارن مردها، نه بیخوابی های شب و نه شیر دادن، نه هیچ کدوم از این کار. ولی به ترتیب این باعث میشه که معمولا تعداد خانم های امتداد پزشکان زن، جراح های زن کم باشه. در همه جوامع اینجوری هم هست، حتی در اروپا هم کم اینجوری. اما در روان پزشکی خوشبختانه تعداد زن و مرد ها حدودا مساوی، قضی باز مرد ها بیشتره. ولی من به هر ترتیب در این دو تا حوزه کاری که تجربه شخصی خود من هست، هر جا که زن و مرد تعدادشون در محیط کار حدودا مثل هم بوده، یک محیط متعادل ما داشتیم و خیلی طبیعی بوده، فضا بسیار ملایم‌تر و مطبوع‌تر بوده برای کار و جوی بوده طبیعی، تعادل و قوا برقرار بوده. هرگاه که تعداد همونجور که عرض کردم اگه خانم‌ها زیاد بودن باز قضی جو چیز شده، یک دست و یک جانبه شده. اگه که مردها زیاد بودن که به نوعی بدتر. اینه که منتها ما اینو داریم در محیط کار، مشکل دیدگاهی رو داریم که ما هنوز نپذیرفتیم که مرد قبل از اینکه مرد باشه انسانه و زن قبل از اینکه جنسیتش مشخص شده انسانه و هر ارتباطی زمانی سازنده هست و قابل قبول و شایسته انسان که بر اون سکوی انسانی برقرار بشه. حالا تفاوت‌های ما باعث میشه که ما تکامل پیدا کنیم. تفاوت بین زن و مرد هم تکمیل میکنه ارتباط و همکاری رو و هم تکامل میده، چون قضی تضاد برقرار میکنه و این تضاد تکامل میگه. تضاد منظورم الزاماً خصومت نیست، بلکه تفاوت ها در سلیقه، تفاوت ها در برنامه ریزی باعث میشه که سازمان کار عملا متکامل بشه. جایی که همه مثل هم فکر کنن اونجا بدترین جا برای کارش، جایی که همه مثل هم احساس کنن جایی که آدم درش به زودی خسته میشه. بنابراین حضور خانم ها در محیط کار برای مردها میباز یک کمک فکری باشه، یک حمایت فکری باشه و در این حال بسیار خوشایند و خوشامد باشه. اما متاسفانه خب ما اینو همه جا داریم و من میفهمم، یعنی این توضیحات من خیلی هم قانع کننده برای این هموطن عزیز ما نیست، بلکه من میفهم، خوب میفهمم، به ویژه بمنان روانپزشک خوب میفهمم احساسشو که این مسئله وقتی ایشون روز به روز باش درگیر هست، مسئله ایست که عملا یک فضای تو همه با شکنجه برشون ایجاد کرده. ایشون سالها درد خونده، زحمت کشیده، تا تخصص مشخصی داره، حالا میخواد کار کنه در جامعه مسئولیت بپذیره، خانواده‌ای داره که وابسته است به کار ایشون، بخش قابل قبولی از زندگیشو در محیط کارش میذاره، یعنی این عمرشه و زندگی چه اونجا هست. خب طبیعتاً اگر که محیط سالم و سازنده و دوستانه و تو هم با همکاری باشه، میتونه این ساعت‌های کار تبدیل بشه به یک ساعت بسیار خوب، یعنی اوقات خوش زندگی معکوسش هم هست. همونجور که در مورد ایشون که با برخوردهای غلط، برخوردهای حساب نشده، برخوردهای به اصطلاح ظالمانه از منظر خلاصه مردانگی نوبت رو ادالی، باعث میشه که ایشون حالا عصبش تنگ بشه و قطعا حالا چه بسا بیخوابی هم میکشه، چه بسا اضطراب و نگرانی داره، چه بسا در حال اختلال در صبح گوارش هم میتونه پیدا نازی معده میتونه پیدا کنه، میتونه دچار یعنی حافظش تنگ بشه، در بطن حالت آدم میتونه افسرده بشه و الاخر گرفتاری های فراوانی میتونه ایجاد بشه. واضح تا اونجایی که من میدونم هیچ انسانی در صدد آزار انسان دیگه بر نمیاد جدا از مسئله جنسیت، مگر اینکه خود آدم مشکل داشته باشه. یعنی وقتی که آدم سیستماتیک، آگاهانه و مشخص در صدد هست که اسباب آزار و اذیت همکارشو فراهم بکنه، این آدم به هیچ عنوان نمیتونه سالم باشه. هر فردی حق داره به طور طبیعی یک بار اشتباه کنه، دو بار اشتباه کنه، چهار تا شوخی ناهنجار بکنه، یعنی که چهار تا حرف حساب نشده هم بزنه، بالاخره در دایره این بشر خطاپذیر جا هست برش. اما اینکه سیستماتیک و منظم و مرتب فضای ایجاد میکنه که همکار احساس میکنه که این فضا فضای بسیار شکننده، منفی، غیر قابل قبول، در اونجا دیگه فرد هم جایگاه انسانشو فراموش کرده و همین که اصلا تقلیل پیدا که از سطح یک آیه مهندس مثلا به سطح یک آدمی که به هر حال اینقدر درک و توان نداره که بتونه بفهمه که دیگرانی که در مقابلش قرار میگن احساسات مشخصی دارن، توقع مشخصی دارن، حقوق مشخصی دارن و ما حق نداریم به هر کسی که میخواییم رفتار بکنیم. حالا که زیبایی یک زن یک موقعیت، یک ابزار تکاملی است که دستیارش هست، در حال همونطور که جاذبه های مرد هم همینطور، قرار نیست که این تبدیل شده تناب داری برای کسی و موجب آزردگی خاطر و خلاصه شکنجهش بشه، شکنجه روحیش بشه. کاری که ایشون میتونه بکنه مشخصاً، یعنی که بتونه کمکش کنه در محیط کارش، اینه که خیلی خیلی مشخص مرزها رو بکشه با این همکارانش. این رو اولاً بحث رو به رئیسش ببره، اونجا مطرح کنه، در اون ساعت یک جلسه مشخص اختصاص داده بشه به این مسئله دیدگاهی که در شرکت هاشون هست، در محیط کارشون هر جا که کار میکنن و در سازمان مثلا اینو مطرح کنه که سیستماتیک پاسخ بگیره و جلوشو بگیره که در مورد همکاران آینده هم تکرار نشه، افراد زنهای دیگه که میان این به طور مشخص کمکش میکنه به طور سیستماتیک. این برخودیست قانونا درست به اصطلاح برخودیست از روی روشمندی کار در سطح فردی خودش میباست به هر گونه شوخی غلط پاسخ بده، البته نه با اون نه تجم با همون فرهنگ و لحن، بلکه سوالی در اون سطح و در اون چارچوب که مجاز نیستن این همکاران مرد هرچی دلشون میخواد بگن بهشون، بلکه باید اونو قاطع مطرح کنه و مرزها رو بذاره که به اصطلاح زیر گرفته نشه. کاری که با این مرد ها میشه کرد اینه که به طور مشخص اینها وقتی که باشون صحبت شد شاید خوب بسیار با کمک دارم فیل واقع. من تردید دارم همه اون مرد ها به طور یکسان ایشون اذیت کنن یا برخود ناهنجار داشت باشن، قطعا هستن نهایتا اگه آدم پیگیری بکنه یکی دوتایی که به شدت مشکل دارن، اونتا روابط آلوده میکنن، عفونی میکنن، کثیف میکنن فضای کار رو، معمولا اینجوری در سازمان کار
که رو بقیه هم اثر میذاره.
بله این دیگه اون وقت رو همه تاثیر میذاره و بالاخره به زودی فرهنگ منتشر میشه در فضای کار. من واقعا به قدری متاسفم از این سوال، شاید شما خودتون متوجه شدید که من منتظم خودم هم صحبت میگم، من به شدت آزرده شدم، به شدت عصبانی شدم با خودم به عنوان یک مرد و هرچه مرده، چون اگر که هر جا ما نگاه میکنیم روز میبینیم که یک ستمی از جهان مرد، جهان زن، چه در کشور خودمون که ابعاد توحش و سبعیت دیگه تا ستاره سوریا رسیده، از سنگسار شما بگید تا انواع تحقیرها، زن مورد زن میشه در اروپا هم که اگه قرار باشه این داستان تکرار بشه دیگه من نمیدونم که زنها بالاخره یک جایی میباید باشه برای اینکه بتونن آزادانه و با آسایش کار انجام بدن، که بالاخره ما باید با مردها میباید یک جایی یقه خودمون رو بگیم، حساب رسی بکنیم از خودمون که بالاخره داریم به کجا میریم، یک جایی ما باید بیدار شیم و قدری از این افکار عهد عتیق دست بردار، از افکاری که یادگار جاهلیت بشره، افکاری که مال دوره ما قبل تمدنه و ما در وجود ما همچنان مونده، اینو پالایش کنیم، یک خونه تکونی درونی بکنیم و رشد کنیم، یه خود بالغ بشیم. من آرزو میکنم که همین مردها این آگاهی برسن که زن رو قبل از اینکه به عنوان ابزار سکس و لذت و تفریح و تفنن بهش نگاه کنن، به عنوان یک انسان نگاه کنن که وجودش و حضورش در کنار مرد میتونه موجب تکامل، سعادتمندی، رشد جامعه، توسعه جامعه و شکوفایی خانواده بشه. اگر اینجوری نگاه کنه اون وقت نگاهش بزن از منظر سکس هم قابل قبوله، یعنی به هر حال جای خاص خودشو داره، فضای دیگه ای داره و محل دیگه داره، و الا همه چیز به هم میریزه و نتیجهش میشه این وضعیتی که هموطن از ایمان صوتش انتقاد داشته و شکایت.
خیلی سپاسگزار. اگه چرا آقای فریدون از دانمارک پس از ابراز لطف و محبت به شما و رادیو مرغوم داشتن که یک سوال دارم، در دانمارک زندگی میکنم، من پناهنده سیاسی هستم و امکان رفتن به ایران را ندارم، اما دوستان زیادی دارم که به ایران رفت آمد میکنن. چیزی که بیش از همه مرا آزار میده اینه که دوستان پس از برگشت از ایران در محافل خودشان با افتخار صحبت از این میکنن که با صرف مبالغ کم موفق به استفاده جنسی از دختران جوان میشن. آیا آن دختران دانش آموز دبیرستانی که ناچارن برای ادامه تحصیل یا امرار معاش خودشون رو میفروشند مجبور به این کار نیستند؟ پس چرا دوستان با تمسخر از این کارهای زشت حرف میزنند؟ این دوستان حتی عکس این دختران را در حال استفاده جنسی گرفته و با خود داشتند. اساساً چرا از این دختران سوء استفاده جنسی میشه؟ آیا از فقر این جوانان سوء استفاده کردن ناجوان مردانه نیست؟ آیا این سوء استفاده هموطنان هیچ مسئولیتی در مقابل این دختران که ناموس ما هستند ندارد؟ چرا نمی توانستن کمک بلاعوض و بدون استفاده جنسی بکنند؟ من چگونه باید با این طرز فکر برخورد کنم؟
شما جواب بدید. شما که
الان چه نکته خیلی جالب این است که آقای دکتر این اواخر بیشتر سوالات که شنوندگان عزیز ما میکنن جنبه های مثلا مشکلات رفتار فردی ماست که ابعاد اجتماعی بسیار وسیع داره، و بعد همین این سوال، دو تا سوال واقعا آدم رو اصلا زیر رو میکنه که
به کجا میگردیم،
کجا هستیم و تا چه حد میتونیم از تمدن، من نمیدونم تمدن انسانیت، از اخلاق،
نزول اخلاق
و آدم و نزول شخصیت که شما اشاره کردیم توی پاسخ به سوال قبلی، یه جوری آدم رو تخلیه میکنه از انرژی این نوع چیزهایی که میشنوه. بله ببخشید منم نتونستم
خودداری
احساس رو نگه دارم.
آخر کار خوبی کردی که من مجال دادی، من این نفس‌های بند آمده و قدری سال پایی میکنم به خاطر هم گذشته خودم با نام یک فعال سیاسی که سالها به اندازه خودم فکر میکردم که اگر که بخش اساسی از عمر فعالم رو دوران خوب جوانی رو بذارم نتیجه میگیره. بالاخره هم از این منظر که نگاه میکنم دلم جگرم کباب میشه و خون دل میخورم، هم هم به عنوان پزشک شرمنده ام، هم به عنوان ایرانی سرافکنده، هم به عنوان یک ناظره که هیچ کاری به اون آب و خاک نداره باز انتقاد میکنم. من میخوام آقای یوسف‌زاده هم توضیح بده، این بحث بحث همه ای ماست، یعنی اصلا بحث هر ایرانی شرافتمندی است که حالا من توضیحات خودم رو خواهم داد، میدونم والا چی بگم، ولی من فکرم همه باید به هر ایرانی باید این سوال پاسخ بده. یعنی به نظرم این سوال رو باید گذاشت که اینترنت یه جایی بزرگ درست که هر انسان ایرانی در مقابل این پدیده وایس موضوع بگیره، ببینیم که درجه حالا من دوستم آقای سزارم توضیح خودش بده، یعنی ملاحظاتش رو بگه، من محضر خدمت محضر. شما چجوری وقتی این سوال رو شما نگاه میکنید چه فکر میکنید؟ اما برخورد طبیعی شما چی هست با این دارد؟
به واقع آقای دکتر، همونطور که آقای عبداللهی هم اشاره کردن، آدم بی نهایت پریشان و آشفته و نگران میشه و واقعا از خودم مرتب سوال میکنم که به کجا رسیده این ما و به کجا میرویم و این واقعا چه مصیبتیست، چه بلاییست که بر سر مردم ما نازل شده و واقعا آدم حیران میمونه در این ظلمت سرای تلخ و تاریک که شاهد این همه سقوط و انحطاط اخلاق شد.
شاید به نظر میاد ما بلاهای زیادی داریم سالها به سرمون برسه، خودمون هم زیاد متوجه نیستیم، یعنی هنوز ما این فرصت رو نکردیم که این نگاهی بندازیم به درون و به بیرون در ابعاد فردی و در سطح اجتماعی و ببینیم که تا کجا ضربه خوردیم و چگونه ضربه خوردیم. به نظر من تمام شرایط بسیج شده. من قطع کردم صحبت شما رو آقای
خواهش می‌کنم. میگم آقای دکتر، هر کدوم از این سوال‌ها واقعا انسان رو به تلاطم وامی داره، هر یکی
از بله. و چقدر هم اساسی هست این سوال ها و بی تردید نیست که دوست عزیز ما زحمت کشیده و بالاخره رادیو مطرحش میکنه، چون احساس کرده که باید یه جوری این مسئله منعکس بشه و بهترین کار هم خود همین یک جهاده. به نظر من تا به حدود زیادیشون به وظیفه و به مسئولیتش و به معمولیت انسانیش عمل کرده. در همین ساعت دوستان دیگه هم در اون محافل بودن که نفرشیدن و هیچ کاری نکردن طبیعتا.
بله.
یا کردن، حالا ما خبر نداریم در این که حکومه یک جانبه این ساده نکردش. ولی چیزی که من میخوام بگم اینه که اگر که اجازه دارم و الان صحبتتون ادامه بدید شما.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
بله. به نظر میاد که عوامل زیادی، میگن ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن که این ملت ایران رو به زمین بزنن، انگار قراره که ما رو زمین بزنن، همه جور زمینمون بزنن. یعنی ما ملت ایران اگر که دستگاه الکترونیکی پیشرفت نداشتیم، اما اون شرافت معروف و اون کرامت ایرانی، اون مهمان نوازی، اون دوستی، اون مهربانی، اون بیگانه نوازی، اون همبستگی ملی، خیلی ویژگی های برجسته ایرانی ها دارن بیرون که بنده از سر ناسیونالیستی یا ایرانی بودن نگاه، اینو کارشناسان خارجی اعتراف کردن، توریست ها گفتن، دیپلمات هایی که در ایران کار کردن اعتراف کردن در خاطراتشون. من نمیدونم کجا رفت و کجا داریم میریم. من نمیفهمم که فقط همینو میخوام بگم که ما رو زمین میزنن همه جور و این روزا بعد جوری ما در گروگان استعمار و ارتجاع ما همه جور داریم میخوریم و خودمون هم متوجه نیستیم. وقتی که در ملتی مدیریت سیاسی تا خرخره در فساد خودش، وقتی که ما یک مدیریت سیاسی داریم که دزده، که زور میگه، که مثل راهزن این با این کشور برخورد میکنه، همین الان هم داره هر تمام موجودیت تاریخیش داره به تهدید و خطر انداخته و وقتی که فساد موج میزنه در جامعه، وقتی رابطه بر اساس رشوه، کلک، دروغگویی، تظاهر، مخفیکاری، وقتی که پول جای هر گونه معنویت رو داره میگه، وقتی که اعتیاد منش زندگی بسیار از جوانهای ما شده، وقتی که مجاز هست که یک دختر جوان خودش رو بفروشه در هر شرایطی ولو فقرم بیدار بکنه، الزاما این آلترناتیو پسندیده ای نیست. من در این حال میفهمم شرطون دختران عزیز که واقعا من نمیدونم چه اینو که میگم دیگه اصلا نمیتونم حرف بزنم، اون دخترانی که
قربانیه
خواهران ما هستن، فرزندان ما هستن، فرزندان این ملت هستن، کشوری که بر دریای نفت قرار گرفته، این نفرین بر اون مافیای آخوندی که اینجوری این کشور رو به فساد میکشونه، به ازمهلال میکشونه، اینجوری کرامت ما رو از ما میگیره، اینجوری به اون کیفیت انسانی ما تجاوز میکنه و هجوم میبره، اینجوری ایرانی در خارج کشور رو اینجوری به خفت میکشونه، اون ننگ به اون مرد ایرانی که از قبل کمک اجتماعی که من دانمارک مثلا بهش میکنم برمیگه ایران و اون دختر جوان رو تصاحب میکنه میخره، اون آدم هیچی نداره واقعا، اون آدم فاقد هر گونه احساس انسانی، همینجور که این دوست عزیزمون گفته چرا نمیشد به اون دختران پول داد، همینجور کمک کرد و لااقل یک شب رو، یک روز و یک هفته رو از این کار اینا رو عملا باز داشته، یعنی در از این فضا رو و این امکان رو در اختیارشون گذاشته یک هفته لااقل فارغ باشند و طعمه اون مردهای حیوان صفتی نشن که اینها رو میخواد، چون میدونی یک مقاومت اجتماعی عمومی هم اینه که خب اون مردهایی که این دخترها رو میخرن تصاحب میکنن اونا نکنن این کارو، یعنی بالاخره جامعه میتونه عکس العمل خودشون نشون بده، ولی وقتی که مرد ایرانی در داخل ایران و مرد ایرانی از خارج ایران میره و این کارو میکنه عملا این فضای ایجاد میکنه به عنوان کسب و کار برای مثلا اون دخترهای جوان خب زیر 18 سال اینها، هرچند که بالای 18 سالش هم همیشه قابل قبول نیست، ولی بالاخره وقتی که یک دختر نابالغ وادار به این کار میشه معلومه که فشار زندگی تیغ به استخونش رسونده، خب دیگه اونجا سیستم و رژیم نیست که اون فرد رو بالاخره اون دنیای فردی خودشون مجبور به این کار میکنه، بالاخره ما یک گزینشی داریم، یک عقل، یک شعور، یک وجدان، یک اخلاقی هست، دوگونه میشه به این مسئله نگاه کرد، فرخی از این میگه خرابی چه از حد بگذرد آواز میگردد، ولی میتونه خرابی چه از حد بگذرد خرابتر هم بشه، و در ایرانی که من میبینم بس که دانشجوش بلند میشه یک راست از اوین راهی واشنگتن میشه، اونجا به آستان روسی استعمار میره، وقتی که قدیمی ترین فعالین سیاسی سر از محافل جاسوسی در میارن، وقتی که نیروهای تنومند اپوزیسیون زانو زده از محافل صهیونیستی تقاضای سرنگونی میکنن، والا آقای یوسفزاده، آقای عبداللهی، ما در دورانی زندگی میکنیم که دیگه با پارامترهای گذشته نمیشه اندازش گرفت، نه با معیارهای سنجش قدیم در حوزه علم و فلسفه و جامعه شناسی میشه نگاه کرد بهش، نه علم رفتارشناسی هیچ پاسخی داره برای این قواعد جدید، اصلا به نظر میاد که فصل جدیدی داره ایجاد شده در خاورمیانه که در اونجا میشه انسانها را خرید و فروخت و تصاحب کرد و کشورها را گرفت و برد و خورد فروخت، اپوزیسیونها رو به راحتی میشه خرید فروش که میدونید اصلا یک وضعیتی ایجاد شده که اگر آدم قدری مایه نداشته باشه به لحاظ شخصیتی میتونه دیوانه میشه، یعنی به نظر من ایرادی نیست به هیچ آدمی اگر سر به دیابون بذاره در دوستایی که ما داریم تهی میکنیم، ما در یک دالان تاریک در تاریخ کشورمون افتادیم که من امیدوارم که سر از جهنم وابستگی و اشغال و نمیدونم سرخوردگی در نیاره، بالاخره با این حال ما ملتی هستیم که طوفانهای خیلی سهمگین و سنگین رو پشت سر گذاشیم، این با من امید میده و الا شب تا صبح نمیتونم بخوابم، ما در این حال ملتی هستیم که حمله مغول از سر گذروندیم، ما خب تجاوزات خودمونم کردیم، از دومسی کارام خودمونم کردیم، ما سرکوب شدیم، سرکوب کردیم، به اسارت رفتیم، اسیر گرفتیم، همه کار کردیم در این تاریخ کهن خودمون، ولی عبور کردیم، به هر ترتیب به سلامت تا بود زیادی عبور کردیم، من امیدوارم که از این زمستان سرد ارتجاع آخوندی هم عبور کنیم، ولی فسادی که در جامعه رایج پیدا رایج شده و رواج پیدا کرده و آسیب‌های روحی که به ما وارد شده یک داستان دیگه است، از ماجرای دیگری است، چون این رو دیگه نمیشه با سرنگونی رژیم به این سادگی تعریف کرد، بلکه به نظر میاد که یک دگرگونی در منش ما، در روش ما، در نگاه ما رو زندگی ایجاد شده، بالاخره یک شرافتی، نزاکتی، عزت نفسی گفتن، شرافت که میگم از منظر فئودالی هم نمیگم، به معنای اون کیفیت والای انسانی، بالاخره ما یک کیفیتی در انسان هست که اون از گراز و از کفتا تفکیک میکنه، ما باید یه جوری خودمون از گرازها و از کفتارها تفکیک کنیم و این اونجاهایی است که احساسات ما میباید خودشونشون بده، وجدان ما، اون کیفیت انسانی، اون رحم و عطوفت. چگونه یک مرد به خودش اجازه میده یک دختر نوجوان خرد سال رو در از کودک هنوز یعنی بچه هست، بالغ نیست، تصاحب کنه و از فقرش سوء استفاده کنه. و من با این توضیحات میخوام اینو بگم که با این توضیح واضحات، این در از توضیح که نیست، درد دلهاییست دیگه، سوز دلیست که باید بیان کرد. میخوام بگم که من میفهمم صحبت و نگرانی هموطنان از این در دانمارک رو، که به نظر میاد ما خیلی خونه ها رو آتیش زدیم، به نظر میاد که آسیب های اساسی دیدیم. من تصورم اینه که اگر فکر نشه به حال این کشور، اگر فکر نشه به حال وضعیتی که ما داریم، ما با یک فاجعه ملی مواجه خواهیم شد. ما ضربه های تاریخی خواهیم خورد که به مراتب سخت‌تر از حمله اعراب، به مراتب پرهزینه تر از اشغال مغول، چرا که در دورانی تا افتاده که شاید روابط عقب مانده اون موقع زیاد تأثیر نمی گرفته، اما امروز در دنیای در عصر پیشرفت های عظیم بشری ما درگیر چه مسائلی هستیم و چه قهقرایی که این آخوندیسم مرتجع هار که تحمیل نکرده مردم ما. تردید بی تردید عصر حاکمیت خمینی و همفکرانش عصر تجاوز به مفاهیم زیبای انسانی بود، عصر تجاوز به عرصه‌های زیبای و دست نخورده انسان. و بالاخره هر دیکتاتوری متعارف در هر کشوری تا یک حدودی میتونه تأثیر بذاره، میتونه قلم‌ها رو بشکنه، دهان‌ها رو بدوزه، میتونه روزنامه‌ها رو تعطیل کنه، میتونه که قد آرابندهاشو بر کوچه و بازار بذاره و حکومت نظامی برقرار کنه. ولی این چنین در کنه و ذات افراد رفتن و از درون فاسد و ویران کردن، من مشابهش در تاریخ ایران لااقل ندیدم.
بله،
و به نظر میاد که ما رو دارن از درون هم خراب میکنن، اگر که مواظب خودمون نباشیم.
بله.
اگر که بلند نشیم و مسئولیت نپذیریم و اون ندای بزرگ ایرانی بالاخره به عنوان انسان، به عنوان سابقه تاریخش، اگه که بلند اینو فریاد نکشی که نه، این نه بزرگ ما نمیپذیریم، ما این همه سرخورده، این همه تجاوز به شرف، به حیثیت، به کرامت انسانیمون، این رو نمیپذیریم، ما حاصل نیستیم تن بدیم. اگر که ما این صدای بزرگ رو الان دیگه بلند نکنیم و اگر که الان عکس العمل نشون ندیم، به نظر میاد که دارن شخصیت فرهنگی ما رو، شخصیت روحی ما رو دارن نابود میکنن و اون رو دیگه نه با نفت میشه تعلیم کرد، نه با انرژی هسته‌ای میشه کارش کرد، چرا که به اون کیفیت های از ما آسیب وارد میشه که سالیان و شاید قرنها طول میشه که بشه تعلیم کرد. چون میدونید که خطری که اینجا هست در این رابطه اینه که سنت های جاری میشه در رفتار و مناسبات جامعه، نهادی میشه، یک سری برخوردها درونی میشه که هرگز ما مشابهش رو قبلا نداشتیم. یعنی و اینه که خطرناکه. خب ما قبلا شنیده بودیم که دختران جوان ما رو به شیوخ عرب میفروشن، از چشم آخوندها روشن که در کشوری که روی ذخایر عظیم طبیعی و امکانات اقتصادی داره، باید شیوخ عرب بیم که حالا عرب بودنشون ازدهان مسئله بنده باشه، حالا میتوند افغانی باشه یا پاکستانی باشه یا آمریکا، فرق نمیکنه. من میگم که وقتی دخترهای ما رو صادر میکنن به عنوان کالا، دخترهای خردسال ما رو، زیر 18 سال رو دیگه، میباید که آقایونی که به مافیاهای داخل کشور کلاهشون قدی بالا پرده، ولی به هر ترتیب ما با اینا تکلیفم روشنه با این جنایتکارا. سوال من و خطاب من به اون شهروند ایرانی است که بالاخره اسمش ایرانی، شناسنامه ایرانی داره، پاسپورت ایرانی داره، از اون آب و خاک تغذیه کرده، در کوچه های اون مملکت دویده و رشد کرده، خواهر و مادر و عوامش اعتمادا اونجا هم، و بعد بلند میشه میره اونجا به عنوان توریست و نه حتی به عنوان ایرانی شاید، و بعد به این جنایت ها دست میزنه که اسمشو میذاره شاید خوشگذرانی. جنایت هست، این جنایت علیه بشره، جنایت هست که باید از این مجازات قانونی دادگاهی باید بشه 100%. اگر که یک زمانی این ورق برگرده و ما از این شوک الکتریکی بیرون بیایم، از این کابوس وحشتناک بیرون بیایم، باید که دونه به دونه اینا حسابرسی بشه، این افراد شناسایی حتی نمیتونه حسابرسی بشه بهشون. ما مثل مشتری میمونیم که در یک روند بوکس 15 روندی اینقدر به ما زدن که الان نمیفهمیم کجا بیرون رینگه، کجا داخل رینگه، جهتمون رو گم کردیم، بی خودم نیست که سر به آسان این اون میذاریم و در یک نوع پریشان فکری ما گرفت باشیم. بر تصیب تن الا این که تأسف بخورم و اینها، و در این حال تشکر بکنم از این هموطن عزیز که بی تردید خوب عنوان یک فعال سیاسی باید این کار میکرد، اما بر تصیب باز جای تقدیر داره که و خوشحالی که نتونسته از کنار این مسئله بگذره. بالاخره این نوع در سطح رادیو مطرح میکنه که ما هم به سهم خودمون
باز هم با سپاس از فریدون خان. آقای
دکتر برید، یک پریشان فکری است که شاید یک گمگشتگی هویتی است که میتونیم بگیم که آقایون آخوندها مؤثر بودن. میشه گفت که از زمان خاندان پهلوی این مشکل کم کم در ما هی تقویت شده. اما من دوباره میخوام تاکید کنم که از بار گناه و مسئولیت خود ما کم نمی کنه، برای اینکه واقعا داره موجودیت ما رو عبه میبره این بی اخلاقی، و ما خودمون با دست خودمون بر این تابوت داریم هی میخ بیشتر میزنیم و بیشتر و بیشتر تصریح میکنیم این سقوط و این انعدام رو. و همینجوری که فرمودیم اگر به خودمون نیاییم، خیلی دور از ذهن نیست که چیزی از ایران نماند. مثلا اشاره فرموده بودیم به این که به درگاه به آستان قدرقدرت ها سر می آساییم. واقعا نظر تاریخی نگاه بکنیم تا همین 23 سال قبل شما اگر کسی طرفدار یا وابسته یا دست نشانده قدرت های خارجی بود که بودن کم هم نبودن، از یک ذبحی برخوردار بودن. و مثلا تا چند سال قبل هنوز کسی نمیدونست که به درس قاطع نمیدونست که مثلا فرض بفرمایید آقای مظفر بقایی وابسته است یا آقای ایکس وابسته است.
عوام نمیدونستن،
واقعا نمیدونستن. میشد مثلا در مورد بعضی از این شخصیت ها افراد شکهای وجود داشت، علائمی وجود داشت، ولی مثل بچست دادن بود. مثل حتی میخواستیم بگیم
فنهان
آقای ایکس آمریکایی است، یه خود انصاف میداشتیم با ملاحظه مجبور بودیم بگیم. ولی امروز شما، من همین دیشب یکی برای من تعریف میکرد از یکی از همین تلویزیون های لس آنجلسی، یکی از این
افراد
و گوینده های معروف و معلوم حال، و از این دوست از ایران اومده بود و واقعا تعجب میکرد، میگفت چطور میشه، به کجا رسیدیم، از کجا آمده ایم، به کجا میرویم که به این صراحت از کاری که آمریکا داره میکنه در عراق، از کاری که آمریکا در مورد ایران میکنه تعریف کرد، نه اینکه دفاع کرد، نه اینکه چیز کرد. و واقعا من شخصا بسیار نگرانم با توجه به همه این چیزهایی که هست، خطراتی که ایران رو تهدید میکنه چه در داخل چه در خارج، از خارج. واقعا بیشتر نگران این سقوط اخلاقی در جامعه خودمون هستم در یه بخشی، و نگران این هستم که از ایرانی که هزاره ها برای روی زمین بوده و بهش هزار و یک دلیل داریم که افتخار کنیم، کم کم چیزی باقی نماند.
بله دقیقا، من در همین بله نکات بسیار زیبایی و دقیقی در صحبت شما بودن، فقط یک موردش رو بهانه قرار میدم توضیح دم. و هم این که شما همین برخورد با عراق رو نگاه کنید، چون میدونید همبستگی انسانی کیفیت بسیار والاست. اینو از انسان که بگید، ما دیگه وارد دستگاه اصل تنازع بقا در حیوانات شدیم دیگه، فقط به منافع و نیازهای خیلی خیلی ابتدایی خودمون فکر میکنیم. اگر که کشتار 700-800 هزار عراقی، تازه این آمار رسمی اینا، حالا به نظر من بالای 1 میلیون مجموعاً کشته شده، آسیب دیده بیش از چندین میلیون، خب آسیب های روحی که یک کشور در سطح یک ملت امروز عراق در عذاب، در ابهت، در بخت، در حیرت، در شگفتی. عراق امروز جامعه منجمد یخ زده که کشوری که باز خودش حاوی و مالک ثروت‌های عظیمه در الان در کشور خودش مهمانه و یک بابای دیگه از اون ور اقیانوس‌ها بلند شده اومده میزبان شده، میزبان و صاحب همه چیز، و مردم عراق در کشور خودشون بیگانن و این برای پدیده شما در طول تاریخ مشابهش ندیدید. اگر که سابقا لشکرکشی بوده، کشور گشایی بوده و جای اشغال شده، باز مدیریت و اصلا تمام امورات دست کشوری بوده که اشغال شده. مثلا مغول‌ها که به ایران اومدن، وقتی که برگشتن از فرق تصانق با ایرانی ناشده بودن، اینا مدیریت و سازماندهی و همه چی از ایران گرفته بودن. آخرش هم که شد پشیمون شد از خرابیه که خیلی هم مثلا چیزی آبادانی کردن بعدش هم، و وقتی که برگشتن ایرانی شده بودن و برگشتن و رفتن. ولی الان اینجوری نیست. الان خب اینها نابود کردن این کشور. اگر امروز اینو میخوام بگم که در تایید فرمایش شما، اون شهروند ایرانی که نسبت به کشتار 600-700 هزار عراقی نه تنها ناراحت نیست که به فرمایش شما تحسین میکنه، این آدم شما نمیتونید به هیچ عنوان سالم به داد روی بدون. یعنی ولو که بخش عظیم جمعیت ایران باشه، من اینو قاطعانه میگم، به نظر من اینجا دیگه جای هیچ سازشی نیست. مشکلی که ما اینجا داریم در ارتباط با مردم، مردهامون یا مردممون، جوانامون، به نظر من فقط مسئله فساد نیست. الان ترس و بیخیالی و مسئولیت گریزی همونقدر بده که فساد. یعنی چه بسا که افرادی باشن که حالا دنبال فساد هستن، ولی در هر جا صحبت ایران که بشه و سرنوشت کشور، باز بالاخره اونقدر عرق ایرانی و اونقدر حساسیت مونده باشه. میخوام اینو بگم که مسئله رو به یک معادله یک مجهولی تقلیل ندیم. البته خطابم به شما نیست، این دیگه خطابمون نیست. فکر میکنم که حالا خبری است، بالاخره یک تورمی در ایران و یک حکومت آخونی که به طور اتوماتیک سقوط یه روزی خودش سقوط میکنه. یعنی به هر حال برای اینکه مسئله رو اینجوری دور زده باشه، به نظر من این ترس بی موردی که امروز در جامعه وجود داره، این بی خیالی که در جوانان ما وجود داره، مسئولیت گریزی که در اکثر شهروندان دیده میشه. ما دیگه الان در یک نقطه تاریخی هستیم که اصلا نمیشه سازش کرد و نمیشه تعارف کرد و نمیشه گذشت کرد. اگر امروز ایرانی وجود داره، به نظر من ایرانی اون فردی است که امروز در قبال کشورش، سرنوشت کشورش، فساد، جنایاتی که در داخل کشور میشه، تهدیدهای خارجی حساسیت نشون میده. و الا خیلی ها تو ایران نون میخورن، از هوا استفاده میکنن، تو فرقی هم نمیکنه. بذارشون آمریکا همونقدر بهشون خوش میگذره که تهران، اینا بذاره وسط صحرای آفریقا همونقدر میتونن سریع عادت کنن که میرن تو پارک سایه تهران. اینه که برای من شهروند ایرانی اون شهروندی است که سرنوشت کشور براش مسئله است، نسبت به آینده کشورش حساسه، در فعالین سیاسی برای من مبارز راه آزادی کسی است که در صحنه است، نه کسایی که یک گذشته بسیار مشجع دارن، امروز حالا دیگه همه کار میکنن و با هر قدرتی میشینن و مذاکره میکنن. وقتی من از فعال سیاسی هستم امروز و هر گاه از جنبش آزادی خواهان حرف میزنم، منظورم اونهاست که این نرمه رو رعایت میکنن. بله امروز شما هر جا راه بری میبینی که هر آدمی و هر بابایی خلاصه یک تکه از آزادی به کلاهش دوخته. در داخل کشورم اگر که حالا بذار به جای 70 میلیون ما 100 میلیون آدم داشته باشیم، به نظر من ایرانی اون کسی است امروز که برای سرنوشت کشورش اهمیت قائل باشه، نسبت به حاکمیت و موجودیت تاریخی کشور حاکمیت ارزش واکنششون بده و مسئلهش باشه و مایه بذاره، ولو که لازم باشه از جونش مایه بذاره. بالاخره این ما زندگی میکنیم برای یک کیفیت و کرامت انسانی که هست درش، و الا این ارگانیسم 60-70 کیلویی میخواد زنده باشه یا نباشه چه اهمیتی داره. منظورم اینه که اگر که ما حقوق انسانی ما از ما بگیری، هر چیزی هست ملا انسان، و این مسئله اساسی است. یعنی میخوام بگم که مسئله فراتر از اینه که ما تقلیلش بدیم به یه ناهنجاری اجتماعی و فقر مثلا، یا میدونم به فساد یا به اعتیاد، این هر کنون جلوه های از یک پدیده ساخت با اونه که چی شده از ما را خلاصه این ملت دارن به کجا دارن میرن. درست است که دیکتاتوری هست، درست است که اینها فساد میکنن و جنایت میکنن همه چی، ولی ما بالاخره یک گزینه‌ای هم داریم. یعنی اون بخش از هموطنان ما که در داخل کشور خون دل میخوان اما شرافتمندانه زندگی میکنن، معلمین ما که چیز کار میکنن اما درشون به خانوادهشون هست و دلشون درگیر ایرانه، کارگران ما که چهار شیفت کار میکنن حقوق هم بهشون نمیدن، اینا قراره که همه حالا فرار کنن آمریکا برن یا اون برای مرزها دست و دعا باشن. خب شرافتمندانه زندگی میکنن. یعنی منظورم اینه که برای من شهروند ایرانی همین عزیزانی هستن که همراه ما امروز هستن و این در این روزهای سخت و تلخ و سرد و نگران ایران هستن و الا دیگه به نظر میاد مرز ایران و غیر ایرانی دیگه راحت کشیده میشه در این روزها.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. سوالهای بسیار مهم هم در همین رابطه داشتیم، یکی خانم ملودی از ایران، یکی هم آقای افشین از پاریس، خانم شهره، خانم سیمین، آقای فرامرز، خانم پروین، آقای مهدی، باز هم آقای فرامرز دیگری و بسیاری دیگر از عزیزان که خانم ملودی سوالشون این بود که آیا مسئولیت پذیری انسانها به شخصیت روانی اونها بستگی دارد یا مسئله تربیت مربوط میشه؟ آیا ستم پذیری به کاراکتر روانی مربوط میشه یا به فرهنگ جامعه؟ یعنی آیا پذیرفتن دیکتاتوری در کشور ما یک مشکل فردی است یا ملی فرهنگی؟ و آقای افشین هم سوالی دارند همراه با سوالات بسیاری در مورد جنگ که ایشون هم مرقوم کردند، که من خیلی وقتی که این برنامه رو دنبال میکنم و بحث‌های سیاسی آقای افتخاری را دوست دارم، یعنی جنبه اجتماعی برنامه به جنبه علمی آن می‌چربد. این البته سلیقه من است داخل پرانتز. و دو سوال دارند: آیا جنگ و درگیری نظامی رابطه مستقیم با بروز ناراحتی‌های روحی داره؟ دو، آن بیماری روحی که مستقیماً بر اثر جنگ بروز پیدا می‌کند کدام‌ها هستند؟ با همونطور که اشاره کردن در رابطه با این جنگ و تجاوز قریب الوقوع، اگر اجازه بفرمایید از و مایل باشید از جلسه آینده هم این سوالات رو مطرح کنیم و هم بحث رو بگذاریم سر این ضایعات و مصائب این فاجعه قریب الوقوع جنگ.
بله حتما. شما میبینید که از خود محتوای سوالا و حساسیتی که شنوندگان رادیو نشون میدن میشه فهمید فصل چیه امروز، فضاش، یعنی فضای نگرانی آور و به راستی همینجوری، یعنی به درستی این گونه است، باید همینجوری باشه. و سوالها جنبه اجتماعی سیاسی دارن که بسیار خوب، ما هم خوش آمد میگیم، یعنی منظور این که به هر حال رادیو برنامه رادیو برنامه است برای شنوندگان و جهتش رو شنوندگان مشخص میکنن، حتی امکان در اون چارچوبی که حالا ما توانشو داریم. و ما به این سوالات مفصل خواهیم پرداخت. من بخشیش رو شاید تا حدودی مماس شدم برش در جوابهای قبلی، ولی حتما در برنامه آینده ما سعی میکنیم که اینجور که شنوندگان راضی درخواست کردن فوکوس بیشتری بکنیم روی جنگ و پیامدهای جنگ، اساسا روانشناسی جنگ، ضایعاتی که ایجاد میکنه. کارهای زیادی شده لحاظ علمی در فوتار ضایعات جنگ، رفتارشناسی، روانشناسی جنگ میتونیم بحث کنیم، حتما این کارو میکنیم و به ویژه که سوال شنوندگان عزیز رو هم بهش خواهیم رسید و پاسخ خواهیم داد.
خیلی سپاسگزار مجددن.
آقای دکتر، سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگو آینده.
آقای دکتر، منم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و تا گفتگوی دیگر.
منم از شما به خاطر فرصتی که به من دادید و از شنوندگان رادیو بسیار سپاسگزار هستم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره اختلال شخصیت و بیماری اسکیزوفرنی و همچنین پاسخ به شنوندگان عزیز توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.